بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده در راه دفاع از اهل بیت خودمون رو خرج کنیم. موضوع بحث ما یه بحث خیلی دامنه‌دار و گسترده است که با چند تا سوال ببینم برادرای عزیزم تو چه فضایی هستن بحث رو باهاش پیش میبریم. یکی این هست که چجوری این تکفیری ها اینجوری شدن، یعنی چی باعث شده اینطوری بشن. بعد اینا در طول تاریخ نمونه داشتیم شبیهش یا نداشتیم، و اگر رسیدیم که بعید میدونم اینا چجوری امروز تبلیغ میکنن. البته یه اینفوگرافی با برادرمون عرض کردم که یعنی یه برگ تصویری که نشون میده اینا روش تبلیغاتیشون چی هست، به ویژه روی داعش کار شده، که حالا انشاءالله میگم خدمت شما تقدیم کنن ببینید. یعنی تو سه تا موضوع به اندازه فرصتی که داریم باید بحث کنیم: اینا چجور فکر میکنن که این شکلی شدن، اینا تازه پدید اومدن، نداشتیم قبلن، حالا با مشابهت های 80-90 درصدی خب اینش که ممکنه نباشه، و بخش سوم این که اینا چجوری تبلیغات میکنن، چجوری جذب میکنن. روی بحث اول این که اینا چجوری پدید اومدن، عزیزای من اگه به من جواب بدن که اینا چطور فکر میکنن که مسلمین رو تکفیر میکنن. امروز یه برگی منتشر شد تو فضای مجازی که مثلا دختری رو در موصل، دختر 20 ساله‌ای رو در موصل به عنوان کنیز فروخته بودن. اینا چه جوری فکر می‌کنن که اینطوری میشن؟ یه مقدمه کوتاه عرض کنم، اونم اینه که تو فضاهای رسانه‌ای ما تو ایران حداقل اینجوریه که نسبت به جریان‌های تکفیری ما نگاهمون کاریکاتوریه، واقعی نیست. اونا رو توبیخ کردیم و تمسخر کردیم، لذا نمیشناسیمشون. اگه باشون مواجه بشیم احساس بکنیم یه کسای دیگری هم غیر از اونایی که ما شنیده بودیم. ما راجع به چند تا دراکولا شنیده بودیم، هیولا مثلا، بعد بیدیم یه آدمی که نماز شب میخونه، پیشونیش پینه بسته، یه جایی میره حمله میکنه، اموال خونه ها رو غارت نمیکنه لزوما، حداقل بعضی هاشون اینجوریه. هر کاریش کنی نمیتونی بخریش، خودشو نمیفروشه واسه عقیدش. این فاصله داره از اونی که تو فضای رسانه‌ای داره در مورد جریان‌های تکفیری کار میشه. یا مثلا ما میگیم اینا آمریکایی سعودی هستن. حالا اینی که از جهت فرماندهی اینا از آمریکا و سعودی و اینا ارتزاق میکنن یه بحثه، اینی که بدنه نظامیشون، پیاده نظامشون، سربازا، اون قشری که تو بدنه میرن تو خط مقدم میجنگن، اینا اینجوری هن که نسبت به آمریکا و سعودی عرق دارن. ابدا اینطوری نیست، بلکه تو نشریه هاشون وقتی میگن قاتلو ائمه الکفر، عکس این ملک سلمان رو میزنن، یعنی امام کفرینه. اما چرا اینجوری فکر میکنن که تو عراق و سوریه عملیات میکنن بیشتر تا برن تو فرانسه؟ این مال تفکرشونه. کجای تفکرشون اینو میگه؟ از کجا آوردن اینو؟ چرا اومدن تو عراق و سوریه؟ چرا نمیرن با کفار بجنگن؟ چرا از مرتدین شروع کردن؟ چون ما رو مرتد میدونن دیگه، درسته؟ ماها رو که لا اله الا الله میگیم، میگن اینا لا اله الا الله گفتن، بعد کافر شدن، مرتدن، اولویت رو میدن به جنگ ما مرتد. اینا از کجا چجوری فکر میکنن اینطوری شدن؟ حالا اگه برادرها جواب بدن که من ببینم ذهنیتتون چیه، ورود به بحث پیدا میکنی.
خب در دین ما مرتد بدتری از کفاره.
خب یعنی این که باید اولا مرتدها رو کشت؟
نه، این نجومه رو نمیارم.
اینا چجوری فکر میکنن؟
همین ها سرچشمه میگیرن که امیر مومنین را خوشتن کلالله
یعنی فکر میکنید مثلا جریان داعش دشمن امیرالمومنینه؟ همه همینجوری فکر میکنن؟
اینا بغض و کینه ای که نسبت به شیعه داره به عنوان
نه به شیعه نه به امیرالمومنین. آیا نسبت به امیرالمومنین بغض دارن؟
از همونجا نشأت میگیره بغض.
جان یکی یکی بگید من بشنوم. چی فرمودین؟ من بیام جلو شما نیومدین جلو آقا من بیام خط مقدم. اون صندلی رو اگه خواستید برید جلو. نمیشنوم. جان یکی یکی. بگید. هر چیز جدیدی هم بد نمیدونن و میدونید نشریه هایی دارن که از نشریه های ما با کلاس در صفحه بندی میشه. دیدید نشریه هاشونو؟ دابق و آقا آقای برادر دابق رو دیدن؟ دابق رو ما اونجا داریم، پی دی افشو بگیرید نشون بدید که از جهت هنری صفحه بندی با این دیزاین به روز از ما اگه جلوتر نشن عقبتر نیست. یعنی هر چیز جدیدی رو نمیگن بده، جدیدترین سلاح‌ها رو هم دارن. توجه کردین؟ اولین نکته که خوبه روش بحث کنیم که آیا اینا بغض دارن نسبت به امیرالمومنین؟ اونی که جامعه مردم خیال میکنن میگن یه مش دشمن امیرالمومنینه، اما این رهبر داعش که شنیدیم اخیراً ترکیده اسمش چیه؟ اسمشو چجوری میگن؟ میگن امیرالمومنین الشیخ ابو بکر الحسینی القرشی البغدادی من نسل الحسین علیه السلام. من میشه کسی در تبلیغاتش بگه من از ذریه امام حسینم و دشمن امام حسین باشه؟ اگر هم داشته باشه بغضو نمیتونه بیان کنه، چون تبلیغاتش اینه که الائمه من قریش و من خلیفه شدم از قریشم از نسل امیرالمومنینه. خب اون که همه اهل سنت با ما اختلاف دارن. ما بحثمون روح سنیان نیست الان، ما بحثمون سلام و رحمت الله، ما بحثمون روح جریانای تکفیریه. جریانای تکفیری چجوری فکر میکنن که سنی‌ها هم تکفیر میکنن؟ نه این که آلتن و وسیلن ممکنه واقعا اینجوری باشه، واقعا ممکن اینجوری باشه سرانشون مثلا از بعثی ها باشن، چی باشن، با امریکایی ها بسته باشن، اما اون بدنهی که شما با اون مواجه پیدا میکنی یا مردم ما تو سوریه رزمن مدافعان حرم تو سوریه با اونو میجنگن، اون آدمی که مقابل شما وایستاده نمیگه من نیروی آمریکا هم، بلکه میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آل سعود. هان چی میگن که اینا اون بدنه دشمن آمریکا؟ خب نه اینجوری تبلیغ میکنن، به بدنه شون میگن به جون هم بیافتید، نمیگن که طرف نماز شب میخونه.
نابودی
شیعه در اولویت از قبل از یهودی و نصارا. مانع شیعه، مانع برای رسیدن به خلافت. باز وهابی ها چه فرقی دارن؟ این سلفی ها که تو سوریه می جنگن با وهابی ها چه فرقی دارن؟ تو چی معتدل تره؟
وهابیت خب ببین از بعد از قاجار اومد دیگه، سید آقای باب و محمد علی وهاب. خب تا 50 سال رضا خان و حکومت پهلوی طول کشید، اما این فرقه بود، این فرقه بود، شیعیان بودن با هم. بعد در یک چند موردی که مسجد الحرام می‌رفتن و اینا می‌گفتن شرک، خب با هم دیگه اختلاف نظر داشت، ولی هیچگاه اینجوری نبود که تو روی هم دیگه تیغ بکشن.
نبود، وقتی دولت آل سعود تشکیل شد، وقتی که قدرت گرفت به این شدت نبود، نجف کربلا هم رو قتل عام کرد. این
اونه که
خب بذار این نمیتونیم بگیم که این وهابیت خیلیش مدرنتره، چون منشأ همینا هم
فقط وهابیت توانش فرق نداشته که این زمان دیگه
فرق یعنی هر زمینه وهابیت که الان تو عربستان ساکنه، در یمن جبهه داره، در قطر، در عرض کنم خدمت شما لیبی، در مصر جبهه داره، این فرق داره از نظر فکری با اونایی که تو سوریه و عراق می جنگن یا نه؟
به نظر من آجا وهابیت باز معتدل‌تر بود، اما تندروی اینا سپاه صحابه بود، سپاه صحابه تندروی وهابی
ها هست. سپاه صحابه که اصلا اینا وهابی نیستن، دشمن وهابیت هست، اونا دیوبندی هستن، این یه جریان سلفی دیگری هستن. نه همینجا بحث رو شروع کنید. اون چیزی که سلفی ها رو سلفی کرده چند تا آیتمه تا بعد بگیم فرق سلفی ها با اینایی که تو عراقن چیه. سلفی ها به عنوان کلی سلفی بودن چیز بدی نیست، ما هم سلفی هستیم، یعنی ما هم میگیم آنچه که سلف صالح گفته، ما میگیم سلف ما ائمه، یعنی یکی بیاد یه چیز جدیدی بیاره بگی عبادت جدیدی آوردم، یه نماز شش رکعتی مشتی، ما میگیم به درد نمیخوره، بعد ببینی صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونی که رسول الله بود یا ائمه که تبیین کردن علیهم صلوات الله اونا چی فرموده. پس عنوان سلفی کلیش بد نیست، اما اون چیزی که سلفی ها میگن به صورت مشهور اختلافاتی هست، اما اونی که مشهور میگن، میگن آنچه که در سه قرن اول بوده، اینجوری هم توجیه میکنن، میگن پیامبر فرموده، فرمایشات پیامبر رو اصحاب پیامبر منتقل کردن، شاگردای اصحاب میشن تابعین، شاگردای اونا میشن تابعین تابعین، اون بعدیا شاگرداشون میشن اتباع تابعین. این گروه وقتی ما مطلبی میشنویم که قرن دوم مسلمین جمعیت زیادشون چیزی گفتن، میگیم لابد اینا از اساتیدشون، اونا از اساتیدشون، اونا از پیغمبر شنیدن. پس ما اگه خواستیم چیزی رو بیاریم دینی باشه، باید بریم از اون سه قرن اول بگیریم. توجه فرمودین؟ اینطوری میگن به صورت کلی. اون چیزی که خطرناک میکنه این حرفو، اولا اینه که ملاک این چیه؟ تو سه قرن اول گاهی حرفای زد و نقیض فراوونه. توجه فرمایید؟ از کجا تشخیص بدیم کدوم اینا اون چیزی که پیامبر فرمود؟ اینا یه کاری کردن ناخواسته که این سوالا مطرح نشه. اون چیه؟ اون اینه که تقلید رو حرام کردن. جریان‌های سلفی تقلید رو حرام کرد. وقتی تقلید رو شما حرام می‌کنی، مردم رو از این که برن از عالم سوال کنن چیکار می‌کنی؟ من می‌کنی. میگی مستقیم خودت برو از کجا؟ از حدیث بگیر. توجه فرمودی؟ آیا همه مردم میتونن برن مستقیم از احادیث احکام برداشت کنن؟ علمای اینا نمیتونن. یه مثال بزنم، عزیزایی که تو جمع هستن طلبه های سطح خوندن دیگه، حدیث رفع رو میشناسیم؟ حدیث رفع رفعن امتی تسعه، مباحثی که تو درس خارج تو بحث ذیل اصالت البراءه تو ماجرای حدیث رفعه، خب رفعن امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شده، بحث مفصله که چی برداشته شد. مثلا فرض کنید که سهو، خود سهو که برداشته نشده، همین الان من ممکنه سهو کنم، شما ممکنه یه چیزی قرار به خودت میذاری رو دستم علامت میزنی یادت میره، پس اصل سهو که برداشته نشده، چیش برداشته شده؟ آثارش، عقوبتش، 7-8 تا بحث دارن علمای ما. احمد حنبل به حدیث رفع رسیده، میگه رفع عن امتی تسعه، 9 چیز از امت رفع شده پیغمبر فرموده، یکیش سهوه. میگه من که سهو دارم، پس این حدیث جعلیه. میخوام بگم که یعنی سطح فکر چیه؟ آقا علمای ما یک سال حدیث، همینجا درس خارج یکی از عزیزان که پنجشنبه تشریف میاره، بیش از 2 سال حدیث رفع داره بحث میکنه، او تا میرسه میگه برداشته شده سهو، من که سهو دارم، دیگه نمیگه شاید منظور مثلا عقوبت سهو باشه. خب من میتونم اگر سهو کنم عقوبت بشم، ساعت شما رو قرض بگیرم، حواس پرتی کنم، بیفته تو چاه. آیا عقوبت باید بشم یا نه؟ خب میشد عقوبت بشم. درسته؟ میتونه پیغمبر صلوات الله علیه بیاد بفرماد که چی؟ سهو عقوبت به عنوان مثال میگم نداره. آقا همینجوری راست راست میگه خب سهو، سهو که هست پس حدیث جعلیه. یعنی میخوام بگم علما و ائمه شون انقدر هوش و خرد ندارن. وای به حال آدمی که اصلا بلد نیست. بعد شما میگی از عالم به عالم رجوع نکن. برو سراغ کتاب و سنت. آقا همه مردم میتونن برن سراغ کتاب و سنت، احکامو بردارن. خیلی وقتا اون مسئله که امروز ما تو جامعه داریم، بانکداری، کجاست تو کتاب و سنت؟ یک عالم فهل فرهیخته ای لازمه که بره ملاکات و کلیات این رو در بیاره استخراج کنه. همه که نمیتونن. ما مردم بگیم برید دنبال روایت. این خطر تو جریان تشیع انگلیسی هم اگه تو فرمایشات رهبر معظم انقلاب شنیده باشید همینه دقیقا. یه نوع اخبارگری حاد عقایدیه این. یعنی اخبارگری تشیع انگلیسی اهل اخبارگری در فقه نیستن ولی در عقاید هست. از این جهت هم نزدیکم به تکفیری ها، راحت هم تکفیر میکنن. مردم و فرستاده سراغ چی؟ سراغ روایت. مثال بگم، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. آقا یه نفر سواد دینی نداشته باشه اینو بهش بگی چی میفهمه؟ لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی خونت همسایه مسجده، تو خونه نماز بخونی نمازت اویی که نمیدونی باطل است. اونی که اهل علمه میگه آقا ما روایات دیگری هم داریم، دو تا سوال باید جواب بدی، این اصلا روایت از پیغمبر یا معصوم هست یا نه؟ دو، روایت توضیحی این داره یا نه؟ تفسیر داره یا نه از خود معصوم، مثلا از خود پیامبر؟ سه، ضد این از معصوم چیزی صادر شده یا نشده؟ آیا ائمه ما فقط تو مسجد نماز میخوندن؟ پیغمبر تو خونش نماز نخونده؟ اونی که میره سراغ روایات و دانششو نداره با تنگ نظری نگاه میکنه دیگه، میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. میدونید که وهابی ها میگن نماز در حالت عادی خواندن نماز فرادا حرامه، باید جماعت باشه و اگر بشنون کسی نمیره نماز جماعت مثل تارک صلات باش برخورد میکنه. این تارک صلات یا از اینا فراوونه دیگه، ما در روایاتمون فراوون اینطوری داریم. اونی که اهل علمه، اونی که فقیهه، اونی که دانشمنده، یه روایت ندیده که 30,000 روایت دیده. توجه فرمودید؟ همه رو با هم تحلیل میکنه، یکی رو نمیگیره 29,999 تا رو بریزه دور. ولی شما وقتی میای میگی که آقا عالم کیه کیلوچند، مقلد بریز دور، مقلد نه، تقلید حرامه، باید خودتون بفهمید. خب آقا خودتون یا باید استعداد اون مرجع تقلید یا مفتی، شیعه و سنی بالاخره مرجع تقلید یا مفتی فتوا دهنده دارن، همه جامعه اون استعداد مفتی شدن فتوا دادن رو دارن، همه 30-40 سال وقت دارن، شما همه رو میفرستید میگید برید خودتون از روایت ببینید، نتیجه این چی میشه؟ یه روایت یه جا میبینه آقا خلافش عمل میکنه، میگه این خلاف دستور پیغمبر عمل کرد، پس پیغمبر رو قبول نداره، رد بر پیغمبر، رد بر خداست، تکفیر بگیرید پوستشو بکنید. البته هنوز اولویت کشتن ایشون به نسبت کفار رو نگفتن، ولی به راحتی تکفیر میکنه. چرا؟ چون اصلا دانششو نداره. اشتباهی، این همون خطریه که تشیع انگلیسی هم داره. یعنی به یک جوانی که هنوز دیپلم نگرفته یه روایت میاره میگه فلان آیت الله العظما خلاف این عمل کرده، مثلا اینا روایت میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، فتوای فلان آیت الله العظما اینه که در خونه میشه نماز خون دیگه. آقا اون چیزای دیگه دیده که شما ندیدی. این اولین پایه تکفیره. توجه فرمودین؟ تند روی، همون کاری که خوارج کردن. خوارج گفتن که آقا ما گفتیم حکمیت یادمون، غلط کردیم، کافر شدیم. امیرالمومنین فرمود بابا یه غلط کردید، گناه که آدم رو کافر نمی‌کنه. حضرت فرمودن شما یادتون نیست بعضیاتون صحابه پیغمبرید، یادتون نیست زمان پیغمبر کسی زنا می‌کرد پیغمبر نمی‌گفت کافره، حد می‌زدن 100 ضرب شلاق، بعد میومد تو مسجد نماز می‌خوند، می‌مردن پیغمبر بهش نماز میت می‌خوند، کجا گفت کافره؟ دزد و دستشو قطع میکردن ولی میاد تو صفحه اول با میزد نماز میخون. کجا گفتن کافره؟ گناهکار با کافر فرق داره. مثلا فرض کنید گفته که از پیغمبر رسیده لیس منا، کسی که فلان کار را بکند، این میگه لیس منا یعنی خروج از اسلام، یعنی چون توان علمی نداره، توان علمی نداره، چیکار میکنه؟ اون یه روایت رو ازش میخواد حکم کلی برداشت کنه بدون توجه به سایر روایات، لذا میفته تو دامن چی؟ تکفیر. که این متاسفانه درون شیعه هم حتی آبشخور مأخذ داره. بعضی جریان هایی که همین نوع کارو میکنن، یعنی مرجعیت رو حذف میکنن، روایت رو که بحث تخصصیه میدن دست یه بچه 15 ساله، از توش همون تکفیر در اینی که شما میشنید تو بعضی از جلسات مذهبی فوش میدن به یه نفر، به یه عالم دینی، از همینجاست. ائمه اهل سنت نگفتم، عوام گفت، اینو گفتم اشتباه نشه. عرض کردم سلفی ها میان عالمان رو حذف میکنن، میگن تقلید حرام. خودت تشخیص بده. خودت که میگم اون بنده خدا توان تشخیص نداره، میره تو روایات نمیتونه درست تشخیص بده، لذا از یه روایت لیسمنای نمیدونم لا صلاتی چیزی، مثلا روایت از پیغمبر داریم تو کتب شیعه هم هست، ما بین الاسلام والکفر الا الصلاه، بین اسلام و کفر فرق نیست جز نماز، پس اگر کسی نماز نخوند دیگه مسلمان نیست. آقا اینطوریه؟ روایت دیگه نداریم؟ اونی که به یه روایت رجوع میکنه و توان علمی نداره با اون یه روایت چیکار میکنه؟ به راحتی تکفیر میکنه، در حالی که اون کسی که 30,000 40,000 روایت دیده منظومه فکری معصوم رو میبینه، لذا وقتی حرفی رو میخواد به معصوم نسبت بده نگاه میکنه چیزی خلافش از اونها نرسیده باشه. بعد این جمله ای که نقل شده از مثلا پیامبر واقعا جمله پیغمبر هست یا نه؟ اونی که اهل این حرفا نیست توان تشخیص نداره. این نکته اول. اینجا یه دو سه تا نکته مهم هست، فقط من تیترشو میگم رد میشم. از همین جهت سلفی ها برخلاف اهل سنت اصول فقهشون قوی نیست. اصول فقه فخر رازی نوشته مثلا فرض کنید با شرحش نفائس مثلا اصول 9 جلد 9 تا 500 صفحه، مثل ما علمامون اصول فقه مفصل دارن. اصول فقه اهل سنت وهابیت رو ببینید سلفی ها 75 صفحه آبکیه. توجه کردید؟ اصول فقه یعنی چی؟ یعنی اصول فهم متن. ما تو اصول فقه دنبال اصول تفقهیم، چجوری متن رو بفهمیم؟ خب این برای عالم نوشته شده، شما میخواید بقال سر کوچه هم روایت بدی فتوا باهاش بده، این که نمیتونه بشینه 5000 صفحه متن تخصصی بخونه، لذا باید چیکار کنی؟ باید اصول فقه رو چیکار کنی؟ سطحشو بیاری پایین. از این نمونه ها فراوون داریم که یکی از مهمترینش قطع ارتباط با عالمه. خلاصه خودش دست به کار شده و خودجوش خودش خواسته وارد معرکه بشه. دو، کی گفته که سه قرن اول هرچی گفتن پیامبر فرموده؟ ما داریم در دوره اهل بیت هم بین خلفا دعوا داریم، هم بین امیرالمومنین با خلفا دعوا داریم، منتها اینو متاسفانه میگیرن. یه نمونه به شما بگم که سلفی ها میگن ما شیوه کشتار مسلمین رو از خلیفه اول یاد گرفتیم. یه کتابی هست در عربستان چاپ شده به اسم الدرر الثنیه فل اجوبت نجدیه 16 جلده، بلا تشبیه مثل صحیفه نور امام میمونه. فرمایشات مراجع هر عصر رو برداشتن چیکار کردن نوشتن، بیشترش مال محمد ابن عبدالوهاب، فتواهاش، نامه هاش، سخنرانیهاش. تو جلد 9 صفحه 240 میگه که ما برای چی میایم مسلمان رو میکشیم؟ تو کتاب کشف شبهاتش هم میگه صفحه 3 میگه برای اینکه صدیق این کارو میکرد، ما هم که سلفی هستیم، آقام خلیفه اول یه کاری کرده، من هم این کارو واسه انجام بدم. نمونهش آقای خلیفه اول مثلا کسانی که زکات نمیدادن، یه عده مخالف خلیفه بودن زکات نمیدادن، بعضیشون طرفدار امیرالمومنین بودن، بعضیشون طرفدار امیرالمومنین هم نبودن ولی زکات نمیدادن. خلیفه گفت هر کی من زکات نده کافره. گفتم نماز نخونو میگه کافر؟ اون اونجا گفتی هر کی زکات نده کافر. بزنید بکشید، مردا رو بکشید، زنا رو کنیز ببرید. طوری که ما امروز میبینید دیگه، با لا اله الا الله، پرچم لا اله الا الله، سپاه اسلام حمله کرد، مسلمونایی رو کشتن، زناشون رو کنیز بردن. در صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو تا کتاب مهم حدیثی عموم غیر شیعه، اومده خلیفه دوم میره به خلیفه اول اعتراض میکنه، میگه آقا پیغمبر گفت کسی که لا اله الا الله میگه نکش. اینا لا اله الا الله میگن، برای چی میکشی اینا رو؟ گفت اینایی که من زکات نمیدم، والله لو منعونی اقالا، اونا یه دونه بچه شطور که زکات میدادن به پیغمبر، به من ندن، من اینا رو میکشم. آقا میگه پیغمبر فرموده هر کس لا اله الا الله گفت نکش، جواب میده اگر ندن میکشن. خلیفه دوم میگه من وقتی دیدم اینقدر محکم حرف میزنه گفتم حتما حق داره. توجه فرمودین روایت این روایت در عدل رستنیه رو یه بنده خدای جمع‌آوری کرده، اما مجموعه فتاوای علما و مفتی اعظم هاست. مثلا محمد ابن عبدالله که زمان مفتی اعظم بوده، نوشته ها فتواها اینا رو جمع کرده، یه نفر جمع‌آوری کرده اینا رو تو عربستان چاپ کرد. الدرر السنیه، یعنی مرواریدای پرارزش. توجه کردین؟ اون روز اول با کسی که مخالفش بود چجوری رفتار کرد؟ گفت این کافره. برادرش هم که خلیفه دوم بود و با هم بودن، گفت آقا پیغمبر گفته لا اله الا الله، گفت نکش، گفت من میکشم. گفت خب آقا اگه شما انقدر مطمئنی پس میکش. کشتن، زنا رو هم کنیز بردن. امیرالمومنین با اینکه حق داشت با دشمنانش اینجوری رفتار کنه، چون دشمنان امیرالمومنین شدن نواسب، این کارو نکرد. در جمل و صفین و اینا فرمود اخواننا بغوا علینا، برادرای ما بغی کردن، ما جلو ظلمشون رو میگیریم. اما اجازه نداد کنیز بگیرن، اجازه نداد اینا رو غارت کنن. این دوتا تفکره، توجه کردی؟ اون روز دستشون رسید در یمامه و بنی تمیم و فلان، آدم ها رو گرفتن، زنها رو کنیز بردن. امروز تو موسر میگه اون کسی که مقابل ما ایستاده، مقابل جبهه اسلام ایستاده. کسی که مقابل جبهه اسلام ایستاده میخواد اسلام رو تضعیف کنه، کسی که میخواد اسلام رو تضعیف کنه پس دشمن اسلامه، پس کافره، میجنگیم. خب اسیر گرفتیم، کنیزه، بالاخره اینا مشکلات دارن، اینا جوانای رزمنده. جهاد نکاح یه بازیه، جهاد نکاحی تو کار نبوده، فتوایی در کار نبوده، اگر بوده کسافتکاری و فساد یه عده خاص بوده. ما جهاد نکاح نداریم، اما کنیز میگیرن، میگه کافر رو گرفتیم، کنیز دیگه میخرن میفروشن، اسنادش هم امروز در میاد. توجه فرمودین؟ ریشش کجاست؟ ریشش اونجاست. اینجوری هم نیست که بگن ما آلت دستیم. ما دو بار در تاریخ بله نه ندادن. نه ببینید، شما یک فقیه، یک عالم مشهور بگید که اینو گفته باشه، اگرم گفته باشه جرأت نداره بیان کنه، نمیگه. نه تکذیب کرد. نه تکذیب کردن. هیچ کس، هیچ سندی نیست که دانشمند مشهوری فتوا داده باشه. بله کسافت کاری کردن فراوون، یه بالاخره یکی اون وسط بوده، یک گندی هم زده. بله تکذیب کرده، تکذیب کرد. نه آقا تکذیب کرده. همینی که خب همینی که تکذیب کرده، آقا ما رهبرمون یه فتوا بده بعدن تکذیب میکنه؟ مگه میشه آدم مثلا بگیم ما امام فرموده سلمان رشدی رو بکشید، بعدن بگه اوضاع خرابه ولش کنید، من نگفتم؟ فتوا رو که آدم تکذیب نمیکنه. همینی که میگید تکذیب کرده، یعنی او بیان عمومی نمیکنه، یعنی خلاف تفکرشونه. بله کنیز میگیره، میگه کنیزمه، خب با کنیزم مباشرت داره. توجه کردی؟ یا ممکنه یه بحثی اون وسط پیدا بشه، یا یه آدم شهوتران یه غلطی بکنه به اسمی، اما این به عنوان حکم شرعی نیست. و اتفاقا این حرف باعث تقویت اونا میشه، چون میگن این شیعه ها به ما دروغ میبندن، ما همچین چیزی نداریم. توجه کردید؟ هیچ فقیهی، حالا تو این یک دو روز که اینجا هستید، اگر فتوای تایید شده از یه سایت یه دانشمند مشهور سلفی پیدا کرد، بنده جایزه میدم. هیچ کس نگفته. اونایی هم که بهشون نسبت داده شده تکذیب کردن همه.
اینا رو کی منتشر کردن؟
حالا دیگه جریان های سیاسی مخالف اینا گفتن. توجه کردی؟ بنده میشناسم، من 15 سال کارم اینه که با هم اینا بحث و جدل دارم. اگر شما یک مورد پیدا کردید فتوا داده باشن، مثلا فرض کنید از سایت خودشون آدرس باشه، بریم ببینیم، بنده جایزه میدم. جایزه شما آقا تعیین کنه.
جا عقلا مثلا باعث تعدیدشان بشه، ولی اینها اصلا اون تفکری بدی که داشتن بعد آمدن آلت دست قرار گرفتن.
نه، اینی که آلت دست شدن یه بحثه. من الان بحثم کیاست؟ بحثم اون آدمایی هن که مقابل مدافعان حرم ایستاده داره تکتیر اندازه که داره تیر میزن، اون 99 درصدشون حداقل نمیگن ما آلت دستیم، میگه من دارم جهاد فی سبیل الله میکنم. اونو چجوری توجیه کردن؟ ما با سران و اینا کار نداریم. توجه میکنین سران با آمریکا و سعودی بستن پول گرفتن، اینا رو من کار ندارم. ما توی عرصه میدان که با اون سران نیستیم، که ماییم اون تکفیری که داره یه سوراخی تکتیر اندازی میکنه. اون آدم چه تفکری داره؟ اون آدم تفکرش این نیست که جهاد نکاح درسته. اون آدم تفکرش این نیست که مثلا فرض کنین ما آلت دست آمریکاییم، بلکه آمریکا رو دشمن میدونه. خطر و سختی کارم همینه. یعنی شما مقابلتون کسیه که نماز شب ممکنه میخونه، اهل عبادته، آدمهایی هستن که اوقاتی که فرصت گیر بیاره قرآن میخونه، حتی حافظه، داره نگاه میکنه تیر میزنه همزمان داره قرآن میخونه. سختی کار اینه. چرا امیرالمومنین فرمود که هیچ کس نمیتونست مثل من جلو خوارج بیسته؟ چون تاریخ گفته دو بار این اتفاق افتاده. شما روزه امام حسین گوش کردید همتون؟ شب عاشورا میگن چی؟ لهم دویون که دوی نحل، وقت گرفتن عبادت کنن. از کنار خیمه های ابو عبدالله رد میشدی و اصحابش، همه چی بود مثل کنار کندوی زنبور که یه صدای همهمه میاد، همه مشغول عبادت بودن. درسته؟ تاریخ دیگه موردی پیدا نکرده جز کجا؟ لیلت الحریر و سمت نهروان و اینا، تو جنگ با امیرالمومنین شبها خوارج نوشتن لهم دویون که دوی نحل، شب تا صبح عبادت میکردن. سخت بود. یعنی امیرالمومنین مقابلش، حالا معلومه که خوارج آلت دست معاویان، ولی خودشون که نمیدونستن آلت دستن،
قبول هم نداشتن
که آلت دست، اصلا معاویه رو دشمن شماره یک میدونستن. ما هم مقابل تکفیری سختی کارمون اینجاست، نه قبول دارن که آلت دست آمریکان، هم آمریکا رو بدشون میاد، ولی ناخواسته دارن به نفع او کار میکنن. اینو من قبول دارم، ولی ما میخوایم اونا رو بشناسیم. او میاد میگه چی؟ آقا میومدن خوارج کیا بودن؟ فرض بفرمایید خدای نکرده یه روزی حوزه علمیه قم و مراجعش مثلا فرض بفرمایید اسلحه به دست بگیرن بیان با جمهوری اسلامی بجنگن، مراجع تقلید. قراء زمان امیرالمومنین مراجع تقلید بودن، فقهای بزرگ بودن. امیرالمومنین روزی که تو خوارج جنگید با خوارج 4000 تا آیت الله العظما رو کشته. برای همین سخته. خب اینایی که این ور وایساده بودن میگفتن آخه آقا این معلم ماست، قرآن و احکام و زنم و این عقد خونده، مثلا به بچه‌م این قرآن یاد داده، احکامو از این یاد گرفتن، چجوری تیر بزنم یا مثلا شمشیر بهش بزنم؟ برای همین حضرت فرمود جز من کسی نمیتونه چشم فتنه رو کور کنه. چون یه وقت شما مقابل بعثی قرار داری، جنگ ایران و عراق، یا افغانستانی ها با شوروی می جنگیدن، با کافر داشتن می جنگیدن، اصلا شبهه نداشت، می گفت با کافر حربی دارم می جنگم، پدرش هم در میارم. یا ما بعثی می جنگیدیم که به هیچی اعتقاد. یه وقتی شما مقابلت کسی که نماز شب می خونه، از شما اهل عبادت تره. امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمود اگر برید خوارج رو ببینید می ترسید، میگید من 100 سالم بودم به این نمی رسم. بعد چجوری بکش سرشو؟ تیر بزنم تو سرش؟ خیلی سخته. اون چه جریانیه؟ اون جریانیه که متاسفانه چون از تقدس دیندار استفاده میکنه، همه دین آورده جلوی دین، یعنی یه جبهه دینی مقابل دین باز کرده. بر همین کار سخته خیلی. شما نگاه کنید خوارج در جنگ نهروان چجور با امیرالمومنین جنگیدن. قبلا اینجوری بود هر کسی خواست مقابل امیرالمومنین قرار بگیره شلوار از پاش در میورد فرار میکرد. اینجوری شنیدید دیگه، 5-6 نفر اینطوری. معاویه به پسر زبیر هر وقتی میخواست شوخی کنه میگفت میخوای بگم علی بیاد یه نبردی باش بکنی، چون شلوارش از پاش در آورده بود در رفته بود که مینداخت بهش. یا امرواسو شنیدید، فیلمش هم سریالش هم شاید دیدید. خوارج میدونستن هر کسی بیاد مقابل امیرالمومنین هیچی ازش باقی نمیمونه. برید تاریخ رو نگاه کنید، اینا خیال میکردن مجاهد فی سبیل الله هن و هم یحسبون انهم یحسنون سن. این خیلی خطرناکه. نه فاسق فاجر زنباره شراب قرال آمده پول بگیره، نه، میگفتن ما هم که جهاد فی سبیل الله میکنیم میخوایم بریم تو آغوش اورالعین. لذا نگاه کنید تاریخ رو، برخلاف مثلا تو صفین تو جمل هیچ کس جرئت نمیکرد بگه عینه علی، علی کجاست، من میخوام با علی مبارزه کنم. میومد علی سلام الله علیه دو نصفش میکرد. ولی خوارج و تاریخ رو نگاه کنید، هر کی اومد تو میدون گفته عینه علی، میدونه کشته میشه ولی میگه من باید با رأس دشمن بجنگم. توجه کردید؟ در این که مصداق دشمن رو اشتباه گرفته که شکی نی، ولی او حالت جهادی به خودش گرفته. لذا میگه من اگه بخوام بجنگم دوست دارم به دست معاذ الله معاذ الله معاذ الله خاک بر دهنم، برای اینکه به ذهنتون بیاد میگم. خدا رحمت کنه اگر به شهادت رسیده، اگر زنده است خدا ایشالله خلاصش کنه به ما برگردونه حاج احمد متوسلیانو. میگفتش که من دوست دارم و میدونم توسط اشقل اشقیا کشته میشه. ما میگیم اسرائیل اشقل اشقیاست، خوارج معاذ الله اشقل اشقیا رو معاذ الله امیرالمومنین میدونستن. لازم گفت اگر قرار کشته بشم به دست علی کشته بشم، نه به دست سربازش، به دست سرلشکر کشته بشم. ما اینجوریم دیگه، ما میگیم دوست داریم در برابر جبهه گفت مقابل رأسش بایستیم. یعنی کاملا اگر 3-4 جا رو تغییر بدی اونی که مقابل شما قرار داره کاملا کنده تو جبهه شماست. 2-3 جا پیچش رو اگه تغییر بدی لذا خیلی کار سخته، لذا خیلی کار سخته. اصلا اینطوری نیست که، بسیاری از گزارشان نشون میده اینا وقتی یه جایی میرن وارد یه خونه میشن یه جایی رو سوراخ میکنه که تیر بزنه، اموال خونه رو غارت نمیکنه. میگه جنگه من بعد بجنگم، اما اموال مال کسی دیگه است، نمیدونم صاحبش کیه، مسلمونه یا نیست. یعنی یه چیزایی رو رعایت میکنه که نشون از دینداریشه. منتها در تشخیص این مسئله جهاد الان چی شده؟ دچار خلط شده، حق و باطل قاطی کرده. کجا خلط کرده؟ اینجا. نه ابدا، نه عرض میکنم. ببینید ما هم تو جنگ ایران 99% رزمند، جنگ ایران و عراق 99% رزمنده های ما اهل تقوا بودن، ولی ما ممکنه رزمنده ای داشته باشیم که حتی ممکن اونجا مرتکب فحشا هم شده باشه، حتی شلاق هم زده باشن. تو مثلا فرض کن 400,000 تا نیرو همه که یه جور نیستن. توجه میکنی؟ اینی که یه نفر یه خطا کنه، مثلا فرض کنید ممکنه معاذ الله یه سربازی تو جنگ ایران عراق لواط کرده باشه معاذ الله، و این ممکنه شده باشه. حالا من نمیخوام راجع به حرف بزنم. آقا شما این نسبت میدید به 400,000 نفر؟ ها یه نفر یه غلطی کرده. اینی که میخوام بگم اگه یه سنگر شراب پیدا شده ربطی نداره که تمام سنگر اینطوری باشه. بله حتما یه عده بعثی، یه عده جانی، یه عده آدمای رزلی که از تو اروپا مثلا بودن اینا محکومیت داشتن و آوردن اینجا. من عرض میکنم این آدم بندازید بگم، عرض کنم که بله یه بخشی از نیروها اونا هستن، آدمایی که مثلا فرضاً ما هم داریم. تو سال 88 درگیری شده بود یه عده رأی جایی آدمای جانی رو برداشته بودن آورده بودن به اسم اینکه رأی من کجاست، اما عموم اینجوری نیستن. چی میشه که اینا میان داخل مسلمین عملیات میکنن؟ این همون چیزیه که محمد ابن عبدالوهاب دو جا میگه، هم در کتابش کشف الشباب میگه، هم در اون دوره رسانیه میگه ما پیرو صدیقیم، پیرو خلیفه اولیم. او اول با مرتدین جنگید بعد با کفار. اول با دشمن داخلی باید بجنگیم، داخل رو پاکسازی کنیم بعد بریم بیرون. تا وقتی نوبت، تا وقتی پاکسازی درون جامعه اسلامی صورت نگرفته نباید تمام توانمون رو ببریم سراغ دشمن بیرونی. صراحتا محمد ابن عبدالله یه حرف جالب میزنه، میگه اگه شما یه کافری رو گرفتی یه مسیحی، میخوای تو جنگ میخوای اعدامش کنی، گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان رسوله رسول الله، میگه حق نداری بکشی، مسلمانه. اما اگر با یه مسلمان جنگیدی این مرتد شده، شهادتینم بگه توبه در این دنیا نداره، مسلمان ها رو بکشید، مسیحا رو آزاد کنید. لذا بعضی فیلم ها هست که داعشی ها رفتن به طرف میگن شما دینتون چیه، اونایی که شهادتین میدن رو اعدام میکنن، اونایی که میگن ما مسیحی هستیم و میگن برید شما فعلا، حالا ببینیم چیکارتون باید بکنیم، حالا یا برده میشی یا یه کاریتون میکنی. میگه اول باید مسلمون مرتد رو باید کشت. شما میگه چرا نمیره آمریکای تو دشمن شماره یکت آمریکا نیست، برو اونجا. میگه حالا من ممکنه بعضی وقتا اونجا یه عملیات انتحاری کنم که یه انتقامکی بگیرم، ولی عمده توانام میذارم کجا؟ داخل جبهه اسلامی، که که من درون کشور اسلامی رو پاکسازی کنم، بعدن نوبت میرسه. بله اینجا معلومه که اینا حالت دستن، چون هیچ وقت نوبت دیگه به اون آمریکایی‌ها نمیرسه، همیشه یه جای کشور اسلامی هست که شما بری پاکسازی کنی. اما حاصل تفکر چیه؟ محمد ابن عبدالوهاب، او میگه که باید اول جبهه نفاق و کافر داخلی رو از بین برد، لذا اون اومده که به جنگ جهاد کنه فی سبیل الله. مشکل بزرگ اینه که اینها که مجاهد فی سبیل الله، یه وقت شما یه آدمی هستی میبینی تو خیابون مثلا اهل همه فسق و فجوریه، یه آدم مذهبی ببینه، یه آدم معنوی ببینه، یه رو باش صحبت میکنه، یه ساعت باش صحبت میکنه، تحت تاثیر قرار میگیره، میگه حاج آقا التماس دعا دارم چیکار کنم. یه وقتی شما یه مرجع تقلید رو میخوای تغییر بدی، من زیر بار میره، میگه خودم پدر جد این حرفا هم، توجه کردی؟ یکی از دلایلی که اینا از تفکرشون بر نمیگردن چیه؟ تک تکشون جایگاه مفتی دارن، چون گفتن علما رو بذار کنار خودت فتوا بده دیگه، درسته؟ لذا اینقدر بر همین انشعاب میشن، دیدید که گاهی خودشون هم دیگر رو میکشن. چرا؟ چون هی منشعب شدن، هی فتوا داده، گروه گروه هم جدا میشن. شما یه وقت میبینی آدمی تو خیابون که گناهکاره، میخوای هدایتش کنی، کاری نداره، یه خورده آدم معنوی باشی، آدم پاکی باشی، طرفت میاد. اما یه آدمی که بگه چند سال درس خوندی؟ من 50 سال تو حوزه درس خوندم، مثلا در کلاس درسم 3000 نفر میشینن، یه بچه اومده من بگه، چه حسی داره؟ اینا اینطوری هن، خودشونو مصداق استاندارد مجاهد فی سبیل الله میدونن، لذا هرچی شما حرف بزنی به خرجش نمیره. میگه منم مصداق مشاهده فی سبیل الله منم، لذا انتقاد پذیری و اصلاح مصلاح تو کار اینا نیست. اونایی که رفتن میدانی دیدن میدونن یه داعشی های النصره‌ای باید مثلا شطور بره تو سوراخ سوزن که تغییر عقیده پیدا کنه. تغییر عقیده پیدا؟ اگر بخوایم داعشی داعشی نشه، قبل از اینکه اون تفکر برسه باید بریم سراغش. توجه کردید؟ لذا تو جبهه جنگ راهی برای هدایت اینا تقریبا نیست، یعنی از نظر عادی محاله، عادی ها نمیگم ذاتی. میگم شطور بره تو سوراخ سوزن، از 100,000 نفر یه نفر، من تا حالا موردی نمیشناسم که سلفی برگرده شناختم، سلفی که تفنگ دستش بگیره بره بشه مجاهد، این دیگه خودشو مرجع تقلید اون جریان میدونه، یعنی رو برگرده به دینشو تغییر بده اصلا خیلی کم امکان داره. لذا ما از جهت تبلیغاتی بخوایم کاری بکنیم روی اونا کاری اثر نداره. شما بخوای مثلا 100,000 ساعت وقت بذاری شاید یه نفر تغییر کنه، باید یه کاری کنی. اگر اونجا خواستی کاری بکنی، اهل سنت به سمت اینا نرن، برن کار تمومه، مثل سرطان میمونه که همه بدنو میگیره. پس اینا چرا میان میگن اول باید داخلی رو کشت؟ همون کاری رو میکنن که خوارج کردن، همون کاری که محمد ابن عبدالله بود. خوارج چیکار کردن؟ خوارج دشمن شماره یکیشون معاویه بود، به امیرالمومنین گفتن آقا تو هم که حکمیت و زورکی قبول کردی کافر شدی، یه عذرخواهی بکن، یه بگو خدای توبه، تو بیا بشو فرمانده ما، بریم پدر معاویه رو دردیم. حضرت فرمود من این کار نمیکنم. گفتن پس اول تو رو میکشیم. چرا؟ چون معاویه درست کافره ولی بیرون از جبهه است، ما تو عراقیم و تو عراقی، اول باید چیکار کنیم؟ داخلو پاکسازی کنیم. همون تفکره. راجع فرمودین؟ بله یه تفاوت‌های کلی با هم دارن. یا جزئی با هم دارن، ولی تفکر خیلی شبیه به همه. شما با آدمی سر و کار داری که جانماز آب بکش، حافظ قرآن، ریش بلند، اهل عبادت، و میگه اول باید جبهه داخلی رو پاکسازی کرد. یه تفاوت اینا دارن با وهابیه عربستان، اونم اینه کلن سلفی های جهادی، القاعده، النصره، داعش، فیلق و شام، اینا هر تا اینا بیشترشون تفکر مستقل ندارن به جز داعش. اینا یه فرق دارن با عرب های عربستان، یک فرق، فرق عمده، اونم اینه که اینا میگن امام باید عادل باشه. اصلا دعوای اصلی بین عربستانیا با اینا سر اینه. اختلافای جزئی دارن ها، اونی که دعوای اصلیه، کلید اختلافشون، که الان شما یه داعشی رو بگیری بخوایم بکشیش، بازم به عربستان فوش میده، عربستان قبول نداره. چرا؟ چون میگن که همه اهل سنت تقریبا اینطوری هن آقا، به جز سلفی های جهادی. نه تجهیز میشن، ولی نمیگن که فرض کن میگن یه بانی پیدا شده اینا رو رسونده، دیگه نمیگن که ملک سلمان داده که. توجه کردی؟ بستنیو که الان آوردن به شما دادن که نمیگن کی داده که، بانی داده. عربستانی هست، دولت عربستان با اینا خوب نیست، به صورت عقائدی. یه وقتی پشت پرده اینا با هم پیوند دارن، من عرض کردم من با اون بحث سیاسیش اصلا کار ندارم، ما با اون آدمی که اونجا مواجهیم کار داریم. اون آدمی که اونجاست دشمن سعودیه، اونایی که رفتن میدونن، اونا به سعودی میگن ائمه کفر، اصلا ملک سلمان ائمه کفر، امام کفر. تفاوتشون اینه، همه اهل سنت از بعد از پیغمبر میگن حاکم مسلمین حتی اگه عادل نباشه، حتی اگه فاسق باشه، فاجر باشه، یزید باشه، اکثریت اینو میگن، اگر بشه حاکم اطاعتش چیه؟ واجب. وزیر اوقاف عربستان میگه اگر مفسق بلکه افسق عباد الله باشه، یعنی نه فاسق باشه، افسق باشه، یعنی اصلا از اون کثیف‌تر نداریم، والمقتل لاولیاء الله باشه. شیخ صالح آل شیخ وزیر اوقاف عربستان کتاب درسی داره، تو کتاب درسیش میگه اگر قاتل اولیاء خدا باشه، قاتل صالحین باشه، فاسق ترین فرد روی زمین باشه، اطاعتش چیه ای حاکمه؟ واجب است. خروج علیه او حرامه، و اگر شما رو بکشن تو قبرستان مسلمین دفنت نمی کنه. توجه کردی؟ بعد جالبه، اگر من قیام کردم علیه شما، شما رو کشتم، حالا که من پیروز شدم، اگه کشته می شدم تو قبرستان مسلمین دفن نمی شدم، حالا که پیروز شدم من میشم حاکم، قیام علیه من میشه چی؟ حرام. احمد الطیب فتوا داد، اصلا میدونید که وقتی صدام از دنیا رفت 3 روز از عمومی اعلام کردن دن حاکم اسلام. احمد الطیب این رئیس دانشگاه شیخ ازهر، وقتی حسنی مبارک بود مردم مصر قیام کردن، فتوا داد قیام علیه حسنی مبارک حرام است، زد و چپه شد، مرسی اومد، نارامی شد، فتوا داد بسم الله الرحمن الرحیم قیام علیه مرسی حرام است، مرسی رو زدن کنار، سیسی اومد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم قیام علیه سیسی حرام است، دفعه بعدم چلسی میاد و خلاصه و هر کی حاکمه قیام علیهش حرامه، عادل باشه یا نباشه، ظالم باشه. لذا میبینید بیشترشون میگن حتی یزید، امیر المومنین یزید رضی الله تعالی عنه، چرا میگن؟ میگه حاکمه. مرسی قیام کرد، اگر در قیام کشته میشد میگفتن تو قبرستان مسلمین دفن نکنید، اما حالا که پیروز شد حالا این حاکمه، حالا خود مرسی هم دیگه حق نداره علیه قیام کنه دوباره. این تفکر رایج عموم اهل سنت، لذا بیشتر اهل سنت حتی با یزید هم اگر خوبن به همین دلیله، میگن امیر المومنینه. دیدید اون مفتی اعظم عربستان که چشاش چپ و راسته، میگه بیعت و یزید ابن معاویه بیعت شرعیه، درسته؟ پسر عمر، عبدالله ابن عمر در صحیح بخاری وقتی قیام میکنه مردم مدینه علیه یزید همینو میگه، میگه بالاترین فساد، بالاترین فسق، شکستن بیعتیه که علا بیع الله و رسوله با یزید بستید. توجه کردی؟ عبدالله پسر عمر گفته تا این آقایی که چشاش چپ و رازه شیخ آل شیخ اونم میگه. یعنی یه تفکره وهابیت تو این زمینه حتی با اهل سنت اختلافی ندارن که ظالم، فاسق، فاجر بیاد اون حاکمه. سلفی های جهادی میگن نوچ امام باید عادل باشه. لذا میگه حاکم عربستان چیه؟ حاکم عربستان فاسق، فاجر، امام کفره. اصلا اختلاف فکری پیدا میکنه. القاعده، النصره، داعش، اینا میگن باید امام عادل باشه. هر کی که حاکم جامعه است. امام یعنی حاکم، نه اون امامی که ما داریم.
مردم افغانستان خب در برابر دولت کمونیستی اینا قیام
بودن. کمونیستی دیگه، کمونیستی که مسلمون نیست. یه شر... خوب شد گفتید. میگن با کسی حاکم اگر هر گناهی بکنه قیام علیهش حرامه، مگر کفر. اگر کافر باشه نمیشه قیام کرد. توجه کردی؟ یعنی مارکسیستی و کمونیستی که اصلا کافره. لذا ببین با اسد هم میخوان بجنگن تو سوریه، اول میگن کافره بعد باش میجنگن. توجه فهمیدی؟ میگن حالا بذارید خیلی بحث رو میترسم طول بکشه. اونی که نکته مهمه اینجاست، در شماره یک نشریه دابق از قول این ابوبکر بغدادی که میگن سقط شده اینجوری اومده. اولین بار در تاریخ اسلام این حرف رو زدن. هر وقت ما آیه 124 سوره بقره رو میخوندیم که خدا به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، نه انی جاعلک للناس اماما 124 بقره به حضرت ابراهیم، خب بلا فاصله سنی ها میگفتن آقا امام اینجا یعنی نبی، یعنی خدا حضرت ابراهیم رو به نبوت مبعوث کرد، امام نداریم. چرا؟ چون میگه قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، به ظالمین نمیرسه، در حالی که اینا میگن امامت و حکومت به ظالم میرسه. پس میگن این آیه راجع به امام نیست، راجع به نبیه. اولین بار سلفیه جهادی داعش تو نشریه دابق شماره یکش گفت، گفت انی جاهلو کل الناس امام، و امام باید عادل باشه. و ما برای همین با اسد می جنگیم در سوریه کافره، تو عراق با شیعه ها می جنگیم که رافضی هن مشرکن، دستمون برسه با عربستانی ها می جنگیم، اونا مشرک نیستن ولی فاسق و ظالمن، طرفدار مستکبرن. یا خدا فرموده مثلا فرض کنید که اگر از شما کسی با کفاره فَإِنَّهُ مِنْهُمْ درسته؟ داریم دیگه. از شما هر کسی با اوناست بدونید از اوناست. میگن یا فاسق و فاجره که امام باید عادل باشه، یا طرفدار کفر که کافر رو باید بکشیم. یه تفاوت ویژه دارن. لذا شما میبینید که اینا با مردم عربستان هم تفاوت فکری دارن، با حاکمیت عربستان و دنبال عدالتن. میگن شرط حاکمیت یکیش عدالته، در حالی که اونا همچین چیزی قبول. شما نگاه کن عربستانی نگاه میکنن شاهشون با ترامپ کافر میرقصه، میگن حالا هر کاری میکنه خدا میدونه، ولی اینا میگن چی؟ اینا میگن باید عادل باشه. راز جذابیت داعش و همسایه داعش هم همینه. اهل سنت تا حالا نگاه میکنن میکردن میدیدن که ما هر چی ظلم میکنه پادشاهمون، حاکممون، امامامون، اهل سنت میگن چی؟ قیام حرام، اطاعت واجب. آدم دوست نداره، خب نگاه میکنه داره با ترامپ میجنگه، بگه نه باید اطاعت کنی، بیعت کنی، دستشو ببوسی. مذهبی ها دوست ندارن. تو فطرت آدم نیست که آدمی که فاسق و فاجره رو دوست بداره اطاعت کنه. اینا آمدن چیکار کردن؟ اینا میگن باید برای رسیدن به اون روز موعود اول عدالت داشته باشه. شعار جذابیه، درسته؟ برای کلمت و حق نیراده و حاباته. این شباهت های عجیبی دارن با خوارج. یعنی این که شما میبینی تو اروپا فرانسویه که با شاه فالوده نمیخوری اون میاد تو تیم اینا چی میشه؟ یه تازه مسلمون، یه دورگه، یا کسی که مثلا دو نسل از قبلش مسلمون شدن توی اروپا که زندگی میکنه، شهروند درجه دو، درجه سه، تو جاهای بد شهر زندگی میکنه، حاشیه شهر زندگی میکنه، تو سری بهش زدن، پست خوب بهش نمیدن، شغل خوب بهش نمیدن، حالا یه جریانی اومده میگه میخواید اون عزت اسلام برگرده، دوران فتوحات عمر برگرده؟ خب با تفکرش میگه آره من دنبال عزتم. میگه پس بیاییم بریم جامعه اسلامی رو پاکسازی کنیم، پرچم عدالت، پرچم عدالت بلند. جذاب این. وقتی شما میگی پرچم عدالت، یکی از مشکلاتی که تو عربستان هست قبیله گرایی، مفتی فتوا دهنده حتما باید از نوه های شیخ عبدالوهاب باشه، حاکمیت حتما باید از نوه های آل سعود باشه. آقا شما بگو یه آدمی تو عربستان ته ته شایستگی، میگه اگه از این دو نسل نیست نه فتوا نه حکومت، درسته؟ یعنی شایسته سالاری. اینا شعارشون چیه؟ عدالت. هر کسی که به تقوا نزدیکتر است، علمش بیشتره، اون حق داره. خب جذاب این. ما تو شیعه هیچ وقت نگفتن حاکم اگه ظالم بود صدقناش کن، ولی اونا 1400 سال اینو میگن. خلیفه دوم میگه به غلامش که اگر حاکم مسلمین چک زد تو گوشه دستشو ببوس. ان ظلمک فاصبر، ان ضربک فاصبر، کتکت زد صبر کن، ظلم کرد صبر کن، ان امرک علی شیء ینقص دینک، دستور داد یه کاری کنی که خلاف دین بود، دینتو ناقص میکرد، بگو چشم. خب این یه تفکره. یه تفکر میگه نه فقط عدالت. خب این جذابیت داره به نسبت اون. کسانی که دنبال عدالتن در جهان اسلام دو راه بیشتر ندارن، یا بیان به سمت جمهوری اسلامی یا بیان به سمت سلفیای جهادی. عدالت خواه تو جامعه اسلامی دو گروه بیشتر نیستن. عدالت، عزت، دو گروه شعار عدالت و عزت میدن، یکی شیعیان و جمهوری اسلامیه، یکی سلفیای جهادی. خب یه سنی بره سلفی بشه راحت تر یا بیاد به جمهوری اسلامی بپیونده؟ بخواد بیاد بره سراغ جمهوری اسلامی، میگه این خلاف مکتب و فکر منه، ولی سلفی شدن کاری نداره. رضا جذب اینا از اهل سنت راحت اتفاق میفته. اینجوری نیست که ما فکر کنیم داعش و داعشیان همش از بیرون میان. این تفکر رو ترویج کنی تو سنیای بلوچستان و کردستان، مثل کاوه شریفی ها، اسمش رو شنیدین یا نه؟ سخنران فارسیشون بود که اعدام شد. سخنانشون هم شنیدید یا نه؟ کاوه شریفی سخنران وهابیا بود، کرد بود. اینجوری نیست که داعش از مرز فقط بیاد، از درون. شما بری به یه سنی بگی 1400 سال زدن تو سرتون، گفتی ظلم ستیزی نداریم. حالا یه عده پیدا شدن میگن مبارزه با ظلم، برگردوندن عزت. خب جذابه. توجه کردی؟ تو این زمینه اینفوگرافی از حالا میدم آقایون انشالله بهتون بدن. بس خیلی زیاده. الان عرض میکنم اینی که اونا مصداقشو دارن خطا میکنن که ما شک نداریم، اما چجور توجیه میکنن؟ اگر ما مثلا فرض کنی نیروهای حزب الله لبنان یه اتوبوسی رو تو اسرائیل منفجر کنن، شما میگی چی؟ میگن که به هلاکت رسیدن اسرائیلیا. چرا؟ برای اینکه میگی اصلا حضور اونا اونجا یعنی غصب، کشور کسی دیگر رفتی غصب کردی، آدماشو کشتی، لذا باید ناامن کنی اونجا رو که اونها مسلمین رو چکار کنن؟ رها کن. اینجوری توجیه میکنی. اونها هم همینو میگن، میگن ما میکشیم در اینها ترس به وجود بیاد، همون عید دوله هم مستطعت و من قوه. مصداقو خطا میکنن ها، نمیگم درست میگن، ولی اینجوری توجیه میکنن، میگن عید دوله هم مستطعت و من قوه و من رباط الخیل ترهبونه، باید بترسونیشون. میگن این یارو ور می داشت با هواپیماش این خلبانه هی اومد موشک ریخت بچهای ما رو سوزوند، ها ما می سوزونیمش که عبرت سایرین بشه دیگه ما رو نسوزونن. توجیه میکنن. توجه فرمودی؟ نمیاد به که ما دوست داریم ظلم کنیم. میگه چند مثلا قلاده فرض کنید رافضی فلانو دیدید، ما جنازه های داعشی ها رو تو عکسامون زیرش می نویسن چی؟ چند یک قلاده داعشی. قلاده رو ببخشید به سگ میگن دیگه. اونم همینو به ما میگه. اونم میگه شما اینا مشرکن، کشتنشون عین ثوابه. اینطوری توجیه میکنه. این دیگه مال فقیهه، اینا که فقیه نیستن. عرض کردی مشکل نیست که یه روایت گرفتم و یه روایت دارن همه رو میکشن. اگر فقاهت تو کار بود کار به اینجا ها نمیکشه. حتی ابن تیمیه بهتون بگم جالبه، ابن تیمیه که بابای معنوی ایناست، در اثار ملمسلول میگه کسی که فحش بده به صحابه یا به مثلا خلفا، حتی این آدم کارش بده ولی کافر نیست. بالاخره ابن تیمیه علمی داره، ما باش مخالفیم، ولی این تکفیریه که تو جب هست که اون علمو این یه روایت برداشته میگه خدا گفته صحابه خوبن، حالا بگو کجا گفته همه صحابه خوبن، بعد اینها که شیعن همه صحابه رو قبول ندارن، یعنی قرآن رو قبول ندارن. کسی که قرآن رو قبول نداره دشمن قرآن، کافره، بعد بکشی. وقت تلول مشرکی نیسا وجدتم، خدا گفته بکشی، توجیه میکنن. یعنی منتها نقطه اصلی خطاهاشون کجاست؟ اینی که به جای رفتن سراغ عالمی که همه جانبه فکر کنه، یه روایت رو یه آدم گرفته دستش، با اون یه روایت میخواد همه جا رو چیکار کنه؟ تحلیل کنه. بله. آها، ما چرا با اونا میجنگیم؟ این یه بحثی چون من شنیدم آقا نمیدونم کجا پیچید رفت. گفتن فقه جهاد بحث کردن، من و بحث مام گسترده و من وارد فقه جهاد نشدم. خلاصش اینه که حکم داعشی تکفیری امروز چی از نظر شرعی؟ یا محاربه یا اهل بغیه. خدا میگه با یه آدمی که اظهار اسلام که کاری نداشته باشه، ما تو خیابون مردم یکی یکی یقه‌شو نمیگیریم، کاری نداریم. اما اگه فرض کنین اسلحه بگیرن یه منطقه ای رو بیان بگیرن، ناامنی اینجا، همونطور که خوارج کردن، امیرالمومنین فرمود با این خوارج کار نداشته باشید، قهر کردن رفتن بیرون شهر برن. تا اینکه یکی از یارانش که اصحاب پیغمبر بود، ابن خباب، با همسایش داشتن میرفتن، گفتن شما علی رو دوست دارین؟ گفتن بله که دوست داریم. هم سر خودش رو بریدن، هم سر زنش رو بریدن، هم شکم زنش رو پاره کردن، بچه رو تو شکمش در آوردن بیرون، سر اونم بریدن. امیرالمومنین فرمود خدای تو شاهد باش تا وقتی اینا ناامنی ایجاد نکردن، هر کی هر تفکری داره به من چه؟ یعنی اگه یه سلفی جهادی تو غار زندگی کنه ما باش کاری؟ خدا تو قرآن حتی داریم که آقا اگر یه مسیحی، یه یهودی، یه بت پرست تو بیابون داره توی صومعه بت خوش عبادت میکنه، کاری با اینا نیست، این جزء جنگ نیست که، اصلا کاری نداره به جنگ. اما اگه اسلحه گرفت دستش اومد ناامنی ایجاد کرد، اون وقت اونجا شما نگاه کنین شدیدترین برخورد قرآن با محاربینه. درسته نگاه کنین، انما اون نه، اون یرونکم من الکفار که بحث کفاره. خب ما کافر نمیدونیم، ما داعشی و النصری رو کافر نمیدانیم، ما مسلمان میدانیم، عقاید باطل دارن ولی شهادتین میگن. منتها چرا اینا رو میکشیم؟ به خاطر کفر نمیکشیم، مفسد فعل ارزن، محاربن اهل بغی. بله جزاش ادامه. مثلا فرض کنید که من بیام این برادرمون رو بکشم، منو بخوان قصاص کنن که من کافر نشدم، ولی برای جرمی که مرتکب شدم مجازاتم ادام. جرم اون داعشی این که کافره نیست، اینی که مفسده، محارب اهل بغی. یحاربون همین عرض کردم شدیدترین برخورد خدا گفته با اینا بکنید. اینا یسعون فی الارض فسادا، مفسد فی الارض همینه دیگه، یکی از مصادیق مفسد فی الارض ناامنی ایجاد کردن. اینا انقدر ناامنی ایجاد کردن که شهر 2 میلیونیه موسی رو چند نفر از داعش گرفتن؟ ادعای داعش اینه که 460 نفر، یه 460 نفر. هر جا میگفتن معاویه هم اینجوری بود، بصره بن ارتاد که فرمانده معاویه بود انقدر کسافتکاری و ظلم کرد، هر جا میگفتن بصره اومد همه در میرفت، هیچ کی جلوش وای نمیستاد. تا گفتن داعش اومدن، یکی یکی مرزها رو چیکار کردن؟ اومدن جلو. هر جام که مقاومت میکردن اینا با یه کامیون انفجاری میزدن میترکیدن میرفتن جلو. 2 میلیون جمعیت داشت، رفتن توی پایگاه نیرو هوایی ارتش عراق، 1700 نفر اونجا جوون بود. این 1700 نفر تسلیم شدن، اگه تسلیم نشده بودن قطعا همشون کشته نمیشدن. اینا رو خوابوندن زمین، فیلمشون رو لواط دیدید، به همه رگبار بستن، 1700 تا رو کشتن. ادعای داعش اینه که 460 تا بودیم، قطعا زیر 10000 تا بودن. شهر موصل بالای 2 میلیون، میگن 2 میلیون 700000 تا. آقا آمار دقیق‌تری دارید بگید. 2 میلیون تا 2 میلیون 700000، 2 میلیون 400 نفر. اینقدر این یست اون نفر ارز فسادا همینه دیگه. اینقدر ترسوندی مردمو، عکس سربریدن و فیلمشو پخش کردی تا بگن داعشون همه در برن. کسی که ناامنی ایجاد کنه حکمش اعدام. ما وارد این بحث فقه جهاد نشدیم چون شنیدم که بحثی داشتید در این زمینه. وقت گذشت، هی سوالی هست در خدمتم و به شدت التماس دعا دارم. بفهم. بله بله. اون بحث‌های سیاسی رو من قبول دارم و بله حتما اینطوریه، حتما آمریکا برای تخریب چهره اسلام این کار رو میکنه. اما اونی که تو میدونه ابو موسی اشعری خوارج رو تحریک کرد، خودش هم جز خوارج نبود ظاهرا، توجه میکنی؟ اما خوارج هم به ابو موسی اشعری فحش میدادن، خیلی هاشون هم به امیرالمومنین پشت صحنه بود. آمریکا پشت صحنه است، ولی اون رزمنده‌ای که مقابل مدافعان حرم ایستاده، اون میگه هم من دشمن آمریکا هم، من دشمن سعودی هم، و عقلش هم نمیرسه، هنوز بهش درست نرسیده که این پولا کجا دارن میارن، کی داره ما رو تقویت میکنه، ما داریم چهره اسلام چه شکلی نشون میدیم. به ما اول انقلاب چیکار کردیم؟ گفتیم که مثلا اول انقلاب ایران، مثلا فرض کنید باید همه جا حجاب باشه، احکام میخوایم پیاده کنیم. نگاه کنید برید ببینید، بعضیا بد برداشت کردن تو اروپا، مثلا گفتن وای خشونت اسلامی، نمیدونم دیکتاتوری دینی. ما چی میگفتیم اون موقع؟ به درک اینا ناراحت میشن، میخوایم اسلامو پیاده کنیم. نگاه اون داعشی هم همین جوریه، میگه ما میخوایم اسلام، درسته در مصداق اشتباه میکنه ولی شعارش درسته، میگه گور بابای هر کسی هر حرفی میزنه، ما میخوایم اسلامو پیاده کنیم. دشمنان اسلام تخته میکنن، تمسخر میکنن، مثلا قل موتو به غیظکم، این حرفا میزنن، توجه میکنید؟ ما میخوایم اسلام پیاده کنیم، اسلام پیاده میکنیم، اینا بعدشون میاد، بعدشون بیاد. لذا اصلا هر چی بگی آقا داری چهره دین رو زشت‌تر میکنی، این خوشش میاد که بعدش نمیاد، میگه کفار دارن مسخره میکنه. ما بله، ولی بحث ما الان اون رأس و اینا خود ابوبکر بغدادی کیه بحث ما نیست. ما اون نیروی نظامی که ما با او درگیریم، گاهی تعجب میکنیم میگیریش میبینیش که اسیرم گرفتیش داره قرآن میخونه. اینجوری نیست که بگی پول گرفتم اومدم، اونقدر پول بله بعض عرض کردم عده‌ای هستن اینا جانی هن، عرض کنم که مجرمای سنگین بعضی کشور اروپایی هن، تو زندان بودن پول گرفتن، من اونا رو انکار نمیکنم. بدنه عمومی برای پول نیومده به جنگ فقط. من سعی کردم به شما عرض کنم که این تفکر سابقه داره، هم در محمد بن عبدالوهاب هم تا خوارج، اینا حاصل انحرافاتی که بعد از پیغمبر به وجود اومده، یه زمینه فراهم شده در بیرون از تشیع که اگر کسی از اینا سوء استفاده کنه یا کسی ندونه داره سوء استفاده میکنه، حتی آبستن این حرفا میشه این مباحث. توجه فرمودین؟ یعنی زمینه انحراف در تفکر اهل سنت واقعیت، در تفکرش. روایات که من برای شما خوندم مال صحیح بخاری و مسلم و اینا بود. بله عرض کردیم سرمنشه اونجاست. نگاه کنیم، من امروز چند بار گفتم مثلا در مورد یزید گفتم پسر عمر گفت بیعت شرعیه، یعنی تفکر سرمنشه اونجاست. لذا اینا اینجوری نیست که برعکس بهاییت که در تشیع به وجود اومد و انحراف ایجاد کرد سابقه قبلی نداشت، برای همین خیلی هم با استقبال مواجه. ولی تکفیر و سلفیگری و وهابیگری اتفاقا در عرض کنم ریشه فکری و اعتقادی در اهل سنت 1200 سال سابقه داره، لذا چیز جدیدی نیست متاسفانه. بله. مواردش زیاده دیگه، نرسید جایی بخوایم واردش بشیم طول میکشه. یکی از مهمترین هاش اینجاست، ولی مواردی دیگه هم فراوون داره، مثل نوع نگاه اینا به حدیث، اصلا نوع نگاهشون، زمینه های تجسیمشون، کوته فکری هاشون، چی میشه اینجوری میشن. بله میگن امام حسین اشتباه کرد، ولی چون صحابه پیغمبره خدا از گناهش گذشته. عایشه را میگن در برابر امیرالمومنین اشتباه کرد ولی خدا از گناهش گذشته. عایشه رو بیشتر دوست دارم. میگن امیرالمومنین درست عمل کرد ولی معاویه که اشتباه کرد توبه کرد. آره بعضی هاشون که اهل احتیاط هم مثلا تم اخلاقی و عرفانی دارن میگن ما در این امور احتیاط میکنیم راجع مسلمین حرف نمیزنیم، ما اینا دستمون از خونشون پاکه، زبونمون رو پاک نگه میداریم، غیبت نمیکنیم. مثلا خلاصه تریپ اخلاقی هم بهش میدن. بله متاسفانه، بله متاسفانه ما درون شیعه هم داریم.
قبل از سلفی یاری پروژه‌هاش حتی محمد عبدو اینا به نحوی
بله
فکر سلفی داشتن، بعد اخیرم دو اینا دو اندیشه شدن، یکی عبدالرحمن سواتیدی که چیزی برقی تو پاکستان رو خرش کرد، اینا تقسیم کردن به دارالاسلام و دارالکفر.
بله.
حتی در دار هر که در دارالاسلام بود در امان بود و هر که در دارالکفر بود در امان نبود. این فکر اخیر که حتی کسی که در دارالاسلام هم باشه،
خب میگه منافق و مرتد درون دارالاسلام رو هم به اونا ملحق باید بود. و قاتل الذین یلونکم من الکفار، اینا رو که نزدیکن اول بکشیم تا بریم سراغمون دور. اون که نمیگه مردم بیگونه، مثال بزنم برای شما، ما تو جنگ ایران و عراق وقتی بالاخره اون اواخر امامو راضی کردن گفتن صدام هی موشک میزنه به ما، امام فرمود که از قبل اعلام کنید میخوایم بغداد رو 5 ساعت دیگه بزنید، بعد زدیم. بالاخره اون موشکی که میزنی ممکنه توش آدم بیگونه با اینکه از قبل اعلام کردی، درسته؟ بعد شما میگی چی؟ میگی این دیگه جنگ دیگه، ما از قبل اعلام هم کردیم، اگه این کارو نمیکردیم اون هی پرروتر میشد، هی بیشتر موشک میزد به شهرهای ما. اونم چی میگه؟ اونم میگه این مردمی که از اونا دارن حمایت میکنن باعث تقویتش شدن، اینا باید بترسن اونو تقویت نکنه. یا میگه اینا مشرکن وقت طلول مشرکین، یعنی یه توجیه دینی بالاخره براش پیدا میکنه. برای تخریب مساجد میگن که آقا فتوای رسمی بنباز این میگه که آقا اگر در مسجد، میگه اگر جای قبر باشه، این در صحیح مسلم هم هست، قبر باشه باید این رو صافش کنی، اگر صاف نباشه بوته، و در جایی که بوته نمیشه عبادت کرد. در صحیح مسلم، یعنی 1200 سال پیش، این که میگم ریشه داره افکارشون، میگه باید قبر رو صاف کنی، اگر جای قبر باشه برن نزدیکش عبادت کنن، این میشه بت پرستی و حرامه، نماز باطله. سوال میپرسن از آقای بنباز، آقا مسجد النبی رو چیکار کنی؟ تو مسجد چیه؟ قبر مبارک پیغمبره. میگه که یجب علی ولی امر المسلمین ان ینبش القبر، فقط تخریب بقی نیست، بر ولی امر المسلمین واجب نبش قبر کنه و استخوانهای باقی مونده رو توهین هم میکنه پیغمبر، یعنی کهنه فاسد شده مثلا معاذ الله پوسیده شده، یه استخوانها رو از قبر از مسجد بیاره بیرون، شرک و پاک کنه از مسجد. ولی میگه مسئلتون یه جای دیگه، مسئله اینه، میگه آقا اگه الان ما بخوایم قبر پیغمبر رو خراب کنیم، مردم میان با عربستان سعودی چیکار میکنن؟ میجنگن. جهان اسلام بخواد با عربستان سعودی بجنگه، عربستان سعودی چی میشه؟ شکست میخوره. و چون فتنه میشه که ما حکومت از دست بدیم، فعلا صبر میکنیم تا روزی که سطح علمی مردم و آستانه تحملشون بالا بره ما بتونیم شرک و پاک کنیم. لذا فعلا صبر میکنیم. کتابایی که فارسی میدن تو عربستان همینو میگه. من خودم تو عربستان تو مکه اینو به خودم هدیه دادن که میگه دعا کنی روزی که شعور مسلمین بالا بره ما بتونیم این شرکو پاک کنیم. فعلا نمیشه، توجه میفرمایید. لذا هر جایی که قبر باشه عبادت صورت بگیره، این میشه مرکز بت پرستی. بعد مرکز بت پرستی چیکار کرد؟ خراب کرد. هر جایی که قبره، منتها سر قبر مادر من که مردم نمیرن عبادت کنن، که یا برن مثلا توسل کنن، کجا میرن؟ قبر ائمه میرن، قبر علمای مشهور میرن، درسته؟ پس اول بعد کجا رو خراب کرد؟ امامزاده ها و علمای مشهور رو که مردم میرن دعا میکنن. سر قبر سنی ها سر قبر ابو حنیفه میرن حاجت بگیرن، سر قبر بخاری میرن حاجت بگیرن، ما سر قبر مطهر امام رضا میریم. میگه اینا مراکز شرکه، پس اول بعد. لذا اون استاد معروف عربستان به این تکفیری ها تو سوریه گفتش که از شما میخوام حدم کنید قبر سید زینب را. قبر سید زینب، بگی من سید زینب رو دوست دارم، ولی قبر و بارگاه درست کردن این شرکه. شرک برای ما خط قرمزه. لذا قبر رو صاف کنید، پیغمبر دستور داده. مساجدی که خراب کردن، اگر توش قبر داشته قبر عالمی بوده به این معنا، اگر نبوده میگه مسجد زراره، میگن اینجا جایی که علیه اسلام داره فعالیت میکنه، یعنی توجیه دینی میکنن. خب باشه، میگه اونجا مسجد زرار نبود، حالا مسجد زرار شد. یا مثلا فرض کن نمیگه که ما خراب کردیم، خیلی وقتا حالا سوم اینه، میزن گردن شما، یعنی بری تو تبلیغاتش سه جور حرف میزنن، یا میگه توش قبر بود، یا میگه مسجد زرار بود، یا میگه ما نزدیم، اونا با موشک زدن ترکونده. فرض میفرمایید، یعنی توجیه دینی میکنن. نه، داعشی ها تو چه زمینه با هم فرق دارن؟ عدالت. تو زمینه عدالت حاکم، نه تو زمینه یه مثلا فرض کنید که یا مثلا حرمت مثلا رفتن کنار قبر میت، اینا با هم یه جور فکرشون. یعنی سلفی جهادی این وهابی عربستان فکر میکنن با دو سه تا فرق کوچیک، یکیش مسئله عدالت. من فکر میکنم اینا از ما گرته برداری کردن، یعنی دیدن این فکر جذابیه، از این گرفتن، بعد خود ما هم به عنوان دشمن شماره یک میکوبن که کسی نفهمه که این، چون این حرف خوبیه، عدالت حرف خوبیه، منتها اینا دنبال اراده باطل خودشونه. همینه، بله. اصلا میگم در تاریخ اهل سنت این سابقه نداره که اونا بگن آیه 124 راجب امامه، میگن همیشه راجب نبیه. نه نه، اونا اشاعرن. چرا؟ چون میگن خدا ظلم نمی کنه. نه نه، اصول دین نه، اصلا اونا نوع فکر سلفی اصلا اینجوری مثل ما این شکلی نیست که اصول عقاید اینا داشته باشن. میگن ما با آنچه که کتاب و سنت گفته پایبندیم و در کتاب و سنت گفته خدا ظلم نمی کنه. نه، اونا اشعریان. اشعریان. بله، البته گاهی از اون عبور کردن، ولی منهاج خیلی کتاب داره، بیش از 500 تا کتاب رساله داره و خیلی پرچونه بوده. تو زندان که انداخته بودنش، هم جمله آخر بگم، اینم نشون میده آدم باهوشی بوده. تو زندان که میدونن ابن تیمیه رو سوال تر میکرده جواب میداده، سوال تر میکرده. چون الان شما نگاه کن اینترنتی از علما سوال میکنن، استفتاءشون میشه 3 جلد، مجموع فتاوای ابن تیمیه 30 جلد. خدایا، این 800 سال پیش این همه سوال کجا آوردن؟ این چیکار میکرد؟ سوال تر میکرد، خوش جواب میداد. سوال تر میکرد، جواب میداد 30 جلد. این نشون میده این آدم برای اینکه بعداً حالت امامت پیدا کنه و مرجعیتش جا بیفته، آدم پرتلاشی بوده. خدا انشالله همه ما رو در راه جهاد با اعدا کمک کنه.